بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات حلقوی فرائی به ثانیه پایی 7 19 مهر 1402.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. حج فرج عمر ان بعد جعل و مجمعین سلام علیک و امین و علی احنا عبید و سیدنا و مولانا و رجحنا و استشفعنا و توسلنا به چهر الله شکرنا و سلام یده خاجه کنون و بجی هنفی الله اشفعنا و مجمعه دیب و محصر مبارک حضرت امین و بزید مقدس مبارک حضرت صاحب صلوات و منت بشن. دیروز عرض کردیم که بحثمون در رابطه با تقسیمات و اقسام مربوط به وضع، اقسام مربوط به وضع در رابطه با منشأ گذشت وضع چی ایجاد میکنه، در رابطه با تصور معنا گذشت بحث میرسید، در رابطه با تصور لفظ سه نکته گفتیم. نکته اول دوم بماند، نکته سوم این بود که هیئت چیست. هیئت اون ترکیب شکل به قول آقای کاویانی قالب خاصیست که بین مفردات حاصل میشه. حالا این مفردات میخوان حروف باشن، این مفردات میخوان بفهمید کلمات باشن یا جملات باشن. نتیجه این شد که آقا پس این هیئت یعنی این ترکیب خاص و این شکل خاص آقای یک کلام عزیزم بدون این حروف و بدون این کلمات وجودی نداره، در قالب این هاست که وجود پیدا میکنه. شما نمیتونید بدون این که مواد و حروفی رو داشته باشی، مواد حرفی یا نمواد، مواد رو داشته باشی هیئتی رو تصور کنی. خب اما بیان اصلا مطلب بفاقای من در مقدمه هم بیان کردیم که واضحی که قصد داره به واسطه وضع تعیینی لفظی رو برای معنا قرار بدهد، یعنی قرن اکیدی بین صورت لفظ و صورت معنا ایجاد کند، نیاز داره که هم لفظ رو تصور کنه هم معنا رو. خب تصورات لفظ انهاش و اقسامش گذشت، اما این واضح این لفظ رو چطوری باید تصور کنه که بتونه به واسطه این تصورش و وضع تعیینیش قرن اکید رو ایجاد بکنه، این لفظ چطور تصور میشه؟ آی سر میفهمن این لفظ به دو صورت تصور میشه. حواسمون هست که در نکته اول هم دیروز عرض کردیم که مراد از وضعی که در اینجا گفته میشه، یعنی میگه وضع شخصی یا وضع، مراد لفظ است، مراد موضوع است. خب صورت اول این است که چون میفهمد واضح لفظ رو تصور میکنه آقای طلابهی عزیز و همون لفظ رو متصور رو برای معنا قرار میده. مثلا مثلا واضح طبیعیه لفظ انسان رو آقای شرافت دقت کردی چی گفتم؟ طبیعیه لفظ انسان رو تصور میکنه و برای معنای حیوان ناطق قرار میده. طبیعیه لفظ علی رو آقای عابدینی تصور میکنه و برای این فرزند خاصش قرار میده. چرا میگم طبیعی؟ طبیعی در رابطه با در مقابل وجود شخصی لفظ و وجود ذهنی لفظ در ذهن. یه وقت هست بقیدتم من لفظ علی رو تصور میکنم خب و همین لفظ علی که در ذهنم هست برای این معنا قرار میدم، که در این صورت فقط این لفظی که برای این معناست. لذا اگر این لفظ از دهن آقای شیروی بیرون بیاد دیگه این نیست، چون این یه وجود ذهنی خاصه. ولی وقتی طبیعی رو قرار دادم یعنی طبیعی، یعنی هر لفظ علی از هر دهانی که خارج بشه، چه از دهن من چه از دهن آقای شیروی محمودی خارج بشه.
مثال اولی چی؟ مثال اولی چی؟
فرض کنم یه طبیعی لفظ انسان رو تصور میکنه و برای معنای حیوان ناطق
طبیعی فقط همین
وجود ذهنی وجود ذهنی هم دیگه شما همین لفظ علی که در ذهنت هست رو، فقط همین الفاظی که در ذهن تو وجود پیدا کرده به وجود ذهنی، همین رو برای این معنا قرار میدی. این دیگه اون نیست، این وجود ذهنی منه، وجود ذهنی من وجود ذهنی نیست، وجودهای ذهنی متفاوته. این رو در فلسفه خواهید خواست. فقط خواستم به همین نکته طبیعی شما رو التفات بدم. آقای صدر اینجا اینو نگفته، گفت آقا اگر میبینید که یه مقدار این بحث رو اینجا نکاتش رو میگم و اینها مقدماتی میگم، چون ما در حلقه ثالثه این قسمت از مباحث رو نداریم، بحث‌های وضع، بحث‌های تصور معنا و اینها رو روز اول عرض کردم، اینها رو نداریم. لذا یه مقدار باید اینها رو بیشتر بپردازیم. بحث وجود ذهنی رو انشالله در فلسفه خواهید خوند. وجود ذهنی هر کسی متفاوت با وجود
شخصی
هستن. آره، یه چیز شخصی، یعنی وجود ذهنی که الان در ذهن من هست قائم به شخص من، ولی اینکه تو اون رو تصور کنی، ولی اینها دو وجود هستن.
یه دونه
اون
میشه. آره،
اون
رو داریم
به
اینکه حالا من اون وجود ذهنی در ذهن من هست، اون بشه لفظ این
من. نه، میگم نباید باشه. میگم باید طبیعی باشه.
ها، میگید نه.
آره، اون نه. میگم سوال کردن که چرا میگم طبیعی انسان؟ به خاطر اینکه اگر وجود شخصی باشه دیگه شما نمیتونی اون لفظ رو بگی. چی؟ طبیعی یعنی آقا شما این لفظ رو میگی خب، ولی خود این لفظ رو برای این معنا، یعنی خود این لفظ، یعنی خود این لفظی که به وجود ذهن موجود شده، بلکه میگی طبیعیش، یعنی هر عنوان جامعش این لفظ که از دهان هر کسی خارج بشه و در ذهن هر کسی به وجود بیاد، اصطلاح
منطقی شده.
نه، اصطلاح فلسفی شده. بله، وجود ذهنی نرسیدید؟ نه،
خیلی
مشاله. اما صورت دوم اینه که واضح لفظ رو تصور میکنه، اما همون لحظه به این صورت اول چی گفتن؟ وضع شخصی. یعنی همون لحظه که تصور کردی رو همون رو برای معنا، طبیعی اون لحظه که تصور کردی رو همون رو برای معنا قرار بده. اما صورت دوم اینه که واضح لحظه رو تصور میکنه، منتها همون لحظه متصور رو آقای عابدینی عزیزم برای معنا قرار نمیده، بلکه از خلال اون لحظه که تصور کرده الفاظ دیگه رو میبینه و اون الفاظ رو برای این معنا قرار میده. مثالش مثل چی؟
با هیئت رو تصور
بکنه
دیگه. مثالش
حیات مشتقات. حیات مشتقات، حالا در ادامه میگم که چرا قید به مشتقات میزنه. بیان مطلب اینه که واضح رفقای من قصد داره برای هیئت اسم فاعل یه معنایی رو قرار بده، برای هیئت اسم فاعل، اما نمیتونه این هیئت رو جدای از این حروف و جدای از این مواد تصور کنه. چرا در نقطه سوم عرض کردیم که هیئت یک ترکیب خاصی بین این مفردات، بین این حروف، بین این کلمات و بدون اینها دیگه تصوری نداره. پس واضح میخواد هیئت اسم فاعل رو برای یک معنی قرار بده، اما نمیتونه خود هیئت رو بدون این حروف تصور کنه که در نقطه سوم گذشت. حال که این جناب واضح نمیتونه این هیئت رو مستقل از این مواد و حروف تصور بکنه، در اینجا میاد این هیئت رو در قالب یک حروفی مثل فا، الف، این، لام، این هیئت رو در قالب این حروف میریزه، در قالب این حروف میریزه و از خلال این هیئتی که در فهم، از خلال این هیئتی که در قالب این حروف ریخته، هیئت‌هایی که حروف دیگری دارن رو به طور اجمالی تصور میکنه. این هیئتی که در قالب این حروف ریخت فقط متشکل بود از فا، الف، این، لام، ولی از خلال این داره هیئت‌هایی که متشکل از میم، الف، ها، را، چه می‌دونم دیگه، هر اسم فاعلی که هست شما تصور کنید، اونها رو به طور اجمالی تصور می‌کنه و اون لفظ‌هایی که به طور اجمالی تصور کرد رو برای معنا قرار می‌دهد. بخوام مثال تفصیلی بزنم. در هیئت اسم فاعل واضح قصد داره که معنای نسبت صدوریه رو، که میگم نسبت صدوریه با تسامح دارم از معنای نسبت صدوریه رو میخواد برای هیئت اسم فاعل قرار بده. خب در اینجا ابتدا میاد هیئت اسم فاعل رو، هیئت رو که نمیتونه مستقل تصور کنه، هیئت رو باید در قالب مواد تصور کنه، هیئت اسم فاعل رو در قالب فا، الف، عین، لام تصور میکنه، از خلال این هیئت که متشکل از این حروفه هیئت‌های دیگر رو که مثل این هستن و مواد دیگری دارن به طور اجمالی تصور میکنه و بعد اون هیئت‌ها، یعنی اون الفاظ دیگر رو برای این معنای نسبت صدوریه قرار میده. به طوری که اگر از شما بپرسن معنای نسبت صدوریه برای چه لفظی وضع شده، شما نمیگید فقط برای هیئت اسم فاعل، بلکه میگید برای هر هیئتی که در قالب این شکل باشد. در قالب کدوم شکل باشد؟ در قالب که یک مثلا یک فاعل داشته باشد، فاعل فعل حرف اصلی داشته باشد، الف، عین، لام داشته باشد، ولی این حروف اصلی نیستن. هر آن چیزی که در این قالب باشد معنای نسبت صدوریه را دارد. این از این یه نکته فرض کنم که اینکه ما گفتیم مثال قسم دوم مثال است برای حیات مشتقات، به این میگن وضع نوعی. چرا بهش میگن آقای نیکساد وضع نوعی؟ به این قسم میگن وضع نوعی. چرا بهش میگن وضع نوعی؟
چون جمع مختصره
تموم شده رفت، یعنی همون الفاظ متصور اون هیئتی که در قالب این الفاظ بود قرار نداد برای این معنا، بلکه چیا رو قرار داد؟ نوع اون الفاظ رو قرار داد. حالا فقط عرض بکنم که چرا مثال این بس هیئت مشتقات هست، جان هیئت مشتقات در مقابل هیئت جوامد. یه اسم جامد مثال بزن نبوید، مثل زید، مثل چی؟ حسن. اسم خودت چیه؟
علی.
مثل علی، زید، حسن، محمد، حالا هر چی دیگه درسته. خب اینها این الفاظ جامد هیئت دارن، ولی بحث وضع نوعی در اینها نیست. کی میدونه چرا؟ به خاطر اینکه وضع جدا ندارن، وضع جدا ندارن. علی خود اون مواد این لام، این و لام و یا با خود همین وزن فعل برای معنا وضع شده. زید و انسان خود حروف به اضافه خود این هیئت برای معنا وضع شدن، اما هیئت اسم فاعل نه. هیئت یک معنا دارد، ها مواد یه معنای دیگه دارد. ازرب هیئت فعل ام، ضربه یه معنا داره، ولی وقتی ضربه رو در قالب فعل ام می‌ذین یه معنای دیگه داره، نسبت بعثیه در او تبلور پیدا می‌کنه. این از این
علی رو باید چیز کنیم، چون علی به معنی فعیل اون خودش مشتقه.
علی گفتم به معنی فعل،
علی بر وزن فعیل اونم مجوز هیئت ها حساب میشه،
یعنی صفت مشبهه. اگر برای هیئت صفت مشبهه یک معنای در نظر بگیریم، آره من علی که مثال دارم،
علی
شخصی مثل انسان، مثل زید. خب این تیکر از من سنگه فاقای من تذکیر بودم بلی
تو شخصی، یعنی به شرط لای از انتقال معنا از طریق
نه در وضع شخصی هم نه، به این قرار فرآیند وضع اتفاق بیفته، یعنی یه چیزی وضع تعیینی هم هست، یه چیزی برای یه چیز قرار داده بشه. حالا این لفظی که قرار داره این معنا قرار داده بشه، قرار این لفظ این معنا رو برسونه، این لفظ قرار معنا رو برسونه. فقط بحث اینه که این لفظ رو چطوری میخواد تصور کنه، یا یه بار لفظ رو به صورت کلی تصور میکنه خودشو و همون رو برای معنا قرار میده، یه بارم نه لفظ رو تصور میکنه ولی اون چیزی که تصور کرده رو برای معنا قرار نمیده، بلکه افرادش رو قرار میده. ولی انتقال معنا برای ما مهمه، چون داریم فرایند وضع تعیینی رو میگیم که وضع تعیینی چون مثل به قول آیسد مثل حکم کردن بود و نیاز به تصور طرفین داشت، داریم انهای تصور طرفینش رو میگیم، نه اینکه مهم نباشه که این لفظ معنا رو
بده.
نه اون که شو بعد نوعی شما فهمیدید وضع شخصی، در وضع شخصی خود لفظ مهمه، ولی در وضع نوعی بله، فقط اون هیئت و شاکل مهمه، موادش مهم نیست.
میخوام بگم الان وضع نوعی
در وضع
مثلا برمی کنیم چون میرم همین
آهل
کاشف اینا حسابت این لفظ رو دو تا معنا رو میرسونه به ما،
لفظ معنا رو نمیرسونه،
لفظ رو که واده میشه بگم.
یعنی واضح دو جنس معنی تو
ذهنش میاد؟ نه واضح فقط معنی نسبت سلولی اومد این کنار، معنی نسبت سلولی اومد، ولی میخواد ببینه که آقا برای این معنی نسبت سلولی چه لفظی رو قرار بده، چه لفظی رو قرار بده.
فقط سلولی رو میخواد به هیئت وضع کنه، درست میگم؟ هیئت هم که نمیتونه فارغ از لفظ تصور کنه، فلزا لفظ مثلا فارغ
به عنوان مثال، به عنوان مثال میگه که از قالب اون، از داخل اون الفاظ دیگر و مواد دیگر که به این شکل هستن میبینید. خب توقف الوضع علی تصور المعنا، اون سه نکته مد نظر باشه، با توجه به اون سه نکته کما یتوقف الوضع علی تصور المعنا، همونطور هم متوقف است وضع بر تصور لفظ. این که وضع اینجا گفته میشه وضع شخصی نیست، اینا خود کلمه وضع شخصی به معنی وضعش به معنی موضوعه، ولی اینجا که وضع میده یعنی اما قنعتی. اما به نفسهی، حالا اون لفظ رو گاهی به نفسه تصور میکنه که میشه وضع شخصی، خود طبیعی لفظ انسان، طبیعی لفظ علی رو تصور میکنه که میشه لفظ وضع شخصی. و اما به عنوان مشیر الی،
و یه بار هم عنوان مشیره به اون لفظ رو جناب واضح تصور میکنه. خود لفظی که تصور میکند را برای معنا قرار نمیدهد، لفظ رو تصور میکنه و از خلال اون لفظ یه سری الفاظ دیگر رو میبینه، اونها رو برای این معنا وضع میکنه که بهش میگن وضع نوعی. دیگه نوعی هم جناب آقای نیکسوت فهم بودن که چرا، چون خود لفظ مهم نیست، همون لفظ متصور. و مثال اول وضع اسماء الاجناس، در کنارش اضافه میکنیم وضع اسماء اعلام. و مثال ثانی وضع هیئت محفوظه فی ضمن کل اسماء الفاعلین لمعنا هیئت اسم فاعل، اون هیئتی که در ضمن هر اسم فاعلی، اون هیئتی که در ضمن هر موادی که یه فاعل فعل داره، یه الف داره، یه عین داره، یه لام داره، رو ما برای معنای هیئت اسم فاعل که نسبت صدوریه باشد وضع می‌کنیم. خود کلمه فاعل رو برای این معنا وضع نمی‌کنیم، بلکه از خلال اون کلمه داریم هیئت‌هایی که به این شکل اومدن رو وضع می‌کنیم. فإن الهیئه لما کانت لا تنفصل مقام تصور عن الماده و کان من الصعب احضار و تمام المواد عند وضع اسم الفاعل اعتاد الواضع ان یحضر الهیئه فی ضمن ماده معینه که فاعل، چون که هیئت جدا نمی شود در مقام تصور از ماده، و چون که از طرفی هم آقا جناب آقای واضع که نمیتونه تمام اسم فاعل های اول عالم تا الان رو تصور بکنه که صعب است، مشکل داره، لذا چیکار میکنه آقا؟ عادت کردند واضعین این که احضار کنن هیئت رو در ضمن یک ماده، حالا مادهش هم از قضا همین فا و الف و عین و لام در اومده، ولی از خلال این ماده تمام مواد دیگر رو میبینن و یزع کل ما کان علی هذه الوتیره للمعنى الفلانی فیکون الوضع نوعی، و وضع میکند واضع هر آن چیزی که میباشد بر این وتیره للمعنى. هذه الوتیره یعنی
یه دونه،
یعنی از خلال این فا الف و عین و لام الفاظ دیگر را میبیند بر این شکل، بر این نوع. پس این وضع هم میباشد وضع نوعی. اما
بعد اسم فاعل، اسم مفعول، اینا
هیئت های مشتقات،
تطبیقاتشون اینا اونو نیستن.
تطبیقاتشون این چیه؟
این مثلا هم مثلا داخل خارج،
چرا دیگه؟
اونا نوعی محسوب میشه.
اصلا اونها هستن که اونها هستن، اون الفاظ که الان گفتی داخل خارج مضروب چونم هر چیزی، اینا هستن که وضع شده من نسبت.
اینا دیگه شخصی محسوب،
شما تو دیگه
شخصی
نه، اجازه بدید شخصی نیست، به خاطر اینکه شخصی یعنی که تو خود داخل رو تصور بکنی و اون رو وضع بکنی، ولی ما اینجا که داخل تصور نکردیم، ما فاعل رو تصور کردیم و از خلالش داخل رو دیدیم. فاعل رو تصور کردیم از خلالش چی رو دیدیم؟ مثلا خارج
فرمودی که نوعی آشرا بعد میگه که ما الان وقتی میگیم مثلا ماهر، خب از این ماده داریم استفاده میکنیم، خود ماده منظورم اینجا دیگه نوعی نیست دیگه، شخصیه.
شخصی زمانیه که شما یه واژه خود ماهر رو تصور کنی و خود ماهر رو برای جناب نسبت صدوری وضع کنی. ولی اگر ما داریم میگیم ماهر به آی شرافت ماهر به معنی نسبت صدوری است، به خاطر اینکه اسم فاعل رو تصور کردیم از خلال اسم فاعل به صورت اجمالی مثل ماهر و داخل رو دیدیم و اونها رو که به صورت اجمالی دیدیم، نوع اونها رو به صورت اجمالی دیدیم، برای نسبت صدوری وضع کردیم، نه خصوص اون اسم الفاعل رو، نه خصوص اون.
فهمیدید؟ فاعل درسته. وقتی مثلا فاعل اینجا خود اون ماده منظورمون نیست. ماده رو آوردیم بخاطر
خب پس چی منظورمون؟
ماده رو آوردیم بخاطر اینکه هیئت نمیتونیم فارغ از
خب چی منظور
اون حیات مختلف.
باریکلا حیات مختلف یه مثال بزن برام.
مثلا همون داخل مثلا.
تم شد رفت.
آجا این که درسته. ایشون میگن حیات که موضوعان در ما فاعل نباشه. نه ما الان
داریم از یه درسته. من عرض کردم اگر شما فقط فاعل فقط ماهر رو تصور کنی و ماهر رو برای نشبت از مثل بعد شخص مثلا اسم آره اسم پسر تو بذار فاعل، اسم پسر تو بذار مفعول، اسم پسر تو بذار مفعول، اسم یکی رو گرفته بودم حالا بحث بیشترم حالا چیز متعهلی مستم، یکی رو گرفته بودم گفتم آقا فلان بلا رو سرش بردن، به پدرش گفتم، بعد پدرش پرسید که فاعل بود یا مفعول، های ما مقدمانه هستم،
گفتن فایل بود، بعد بابایی گفت خدا رو شکر سر فرازم کردی.
الان این ماده مادهش یک معنی داره، هیئتش هم یک معنی داره. پس ما دو تا
حالا اینا رو میرسیم دیگه، اینا رو باید در درس وقت خارج و در درس انشاءالله یکم جلوتر تصنیف و لغت به صورت جدا، بله، هیئت فعل ماضی، هیئت فعل مضارع، هر هیئت مشتقی، هر هیئت. ولی حالا در خارج می‌رسید که هیئت اسم مصدر، مصدر، اینا به صورت جداگانه در معانی حرفی ان شاء الله یک
سال دیگه هم ارتباط معانی
خارج هیئات اعتاد عرف اینطوری استعمال کرده و ما می‌کشیم تحلیلش
بعداً
شده. اما بحث بعدی در رابطه با رفقای من، اگر شما به حلقه اولا مراجعه کنید ملاحظه میکنید که مرحوم شهید سند بعد از ذکر این مباحث بحث مجاز رو مطرح نمیکنه، بلکه بحث استعمال رو مطرح میکنه و مجاز و حقیقت زیر مبحث استعمال قرار میگیرن. چرا؟ چون ما میگیم استعمال حقیقی و استعمال مجازی، لذا
در حلقه
سالسه اصلا کلن این قسمت رو نداره، این قسمت رو کلن نداره، برای همونی که مفصل عرض میکنم. لذا ما ابتدای خلاصه در رابطه با حقیقت استعمال بیان میکنیم و بعد وارد اصل بحث میشیم. خب آقای من، این همه گفتن تو داری استعمال میکنی، استعمال میکنی، یعنی داری چیکار؟ حقیقت استعمال چیه؟ روشنه که مراد از استعمال آقای کلام عزیزم استعمال لفظ در یک معنا، معنای لغوی استعمال نیست. معنای لغوی استعمال سید جان یعنی بکارگیری. بکارگیری یک چیز. روشنه که استعمالی که در علم اصول در ذیل بحث معانی مطرح میشه این بکارگیری خالی نیست، همین که تو لفظ رو بگویی نیست، بلکه باید لفظ رو بگوی و یک معنایی در کنارش باشد، اصلا یک معنایی در کنارش حاصل بشه. خب حالا حقیقت استعمال چیست؟ حقیقت این استعمال یعنی گفتن لفظ که در کنارش یک معنی هست چیست؟ انشاءالله در مسجد اعظم خواهید خوند که 8 معنا برای حقیقت استعمال بیان کردن. ما بیان آقای صد در حلقه اولا و در حدوث و در حد دو خط عرض میکنم که اینها به نظرم به ذهن فاصل اینطوری میرسه که مثل هم آقای صد میفهمن که در حلقه اولا استعمال یعنی به کارگیری و استخدام لفظ، ولی نه به کارگیری و استخدام لفظ خالی، بلکه به قصد اختیار معنا به ذهن سامع. زمانی من استعمال کردم لفظ اسد رو که بخوام معنای حیوان مفترس رو به ذهن شما بندازم، خطور بدم. زمانی لفظ حسن رو در معنای خودش استعمال کردم که بخوام معنای این هیکل خاصی جناب آقای شیرویه باشه رو به ذهن شما بندازم.
نه
قصدیه باز
نه
یه اراده جدی و پوشش اراده تفهیم در چنان در استعمال اینطوری که شما لفظ رو میگی به قصد اختیار، به قصد آفرین. پس اگر یادتون باشه من اونجا گفتم که دلالت تستوی اولا همون دلالت استعمالی است و یه فرقی هم در اون نکات گذاشتم بین دلالت استعمالی و اراده تفهیم در توریه. حالا اونجا تو نکات گفتن چرا مراجعه کنم. پس استعمال یعنی به کار بردن لفظ به قصد تفهیم معنا، به قصد اختیار معنا، که این میشه همون دلالت تستویه اولا. این تعبیر ایشون در حلقه فقط اولا، این تعبیر ایشون در حلقه اولاست. در بروس هم این است که استعمال یعنی حد تلفظ و بلست لا به محوه سلطان بل به محوه حاکن انل معنا. تو لفظ رو بگی نه این که فقط یه ارتعاشاتی از درونت یه صوتی بیاد بیرون از دهانت، بلکه تو که داری لفظ رو میگی میخوای از یک معنایی هم حکایت کنی. این از این فرق جاد و حاضر در دلالت تصریحی ثانیه، نه در دلالت تصریحی اولا. در دلالت تصریحی اولا من فقط قصد دارم تفهیم کنم معنی. خب اما قبل از ورود به بیانات شهید صدر در مجاز من این مقدمه رو عرض میکنم که استعمال به سه قسم است. استعمال قسم اول تعبیر می‌کنم به استعمال حقیقی. اگر متکلم لفظ را بگوید
و اون لفظ رو در معنای موضوعی خودش استعمال میکنه، بهش میگن معنای استعمال حقیقی. اگر لفظ رو به آقای محمدی عزیز ما یک کلام بزرگوار و در معنای غیر ما و زله محل مناسبه محل شباهه استعمال بکنن، چه استعمال مجازی. و اما اگر لفظ رو بگوید و در غیر معنای مزعله بدون اینکه هیچ مشابهتی باشد، مثلا موش رو بگه و اراده بکند رجل شجاع، هیچ مناسبتی به اینا نیست دیگه، گنجش رو بگه اراده کند رجل شجاع، اگر اینطور باشد میشود استعمال استعمال
غلط.
غلط
اما غلط استعمال نیست دیگه. حالا سامحتن مداره چون استعمال یعنی استفاده کردنه.
حالا آوستر این حالا اما اصل مطلب اینه که بخواهی من ما در بحث استعمال مجازی دو مقام رو مورد بررسی قرار میدیم. این بحث یه مقدار بحث شاید سنگین‌تری باشه، یه مقدار بیشتر در جوش
کاملا گوش بدیم بعد اگه ممکن باشه فایلش رو.
بله بله من فایل رو بعد میذارم چشم. مقام اول این است که چون فهمم خیلی این مقام اول رو من میخوام به شما اینو بگم، یکی از باز کارهای آقای صدر دیروز آقای نیستاد تشریف نداشتن، گفتم که آقای صدر به کاری کردی که 250 میلیون ساعت صرفش جویی بشه در وقت آقایون. این مقام اول در بحث وضع رو چه در حلقه ثانیه و چه در دوز فقط آقای صدر من شما در کتب آقایون بگید بجردید هیچ اصلا نیست، اثری ازش نیست. خیلی هم بحث جالبیه، گرچه شاید هم در ذهن کلام آقایون باشه ولی به صورت دقیق و جزئی اشاره نشده. من خواهم اول اینه که جناب آقای محمدی عزیزم چطور لفظی که برای معنای مجازی وضع نشده صلاحیت پیدا میکنه که دلالت بر معنای مجازی داشته باشه؟ به عبارت دیگه چه چیزی باعث میشه که من تا لفظ رو میشنوم به معنای مجازی پی ببرم؟ ما در جلسات قبل علت این که چه چیزی باعث میشد تا لفظ رو میشنه و معنای حقیقی به ذهنمون بیاد رو بحث کردیم، گفتیم ملازمه این که بین صورت لفظ و صورت معناست به خاطر وضعه، وضع به معنای فرگنکید. اما سوال اینجا اینه که چه چیزی باعث میشه که تا تو لفظ رو میشنوی معنای مجازی به ذهنت بیاد؟ این صلاحیت از کجا به وجود اومد؟ تو معنای حقیقی گفتیم این صلاحیت از وضع به وجود اومد، ولی در اینجا این صلاحیت از چه چیزی به وجود اومد؟ مرحوم آقای سعد می فهمند که اون چیزی که باعث شده که شما تا لفظ اسد را می شنوی پی به معنای رجل شجاع ببری، دقیقا فهمید، مشابهتی است که بین معنای حقیقی اسد با معنای مجازی است. یعنی چون خود اسد دلالت کرد بر حیوان مفترس و این حیوان مفترس که معنای حقیقیه یه مشابهتی داره با رجل شجاع، حالا مشابهتش از هر 25 نوع علاقه مشابهت باشه، هر چیزی، جزئیات کلیت هر چیزی، چون یک مشابهتی دارد که مشابهت اینجا در شجاعته، چون یک مشابهتی داره این مشابهته صلاحیت میده به لفظ اسد که معنای رجل شجاع بیاد. مشابهتی که بین معنای حقیقی و معنای مجازی هست صلاحیت ده به چی؟ به لفظ اثر که تا من او را میشنوم منتقل بشنم به معنای حیوان، به معنای رجل شجاع. مرحومه من میدونم ممکنه که در ذهن شما یه چیزهایی بیاد، اونها را ملتفت هستم عرض میکنم، فقط کلام آقای صدر بگم. مرحومه آقای صدر میفهمن نتیجه این که میگیم شباهت باعث شده نواب بزرگوار که لفظ اسد صلاحیت دلالت بر معنای مجازی رو داشته باشه اینه که ما برای تحقق استعمال مجازی دو تا قرن نیاز داریم. بالاخره من الان لفظ اسد رو میشنم معنای رجل شجاع اومد، معنای رجل شجاع اومد، پس قرنی هست، ولی این قرنه آقای صدر میگه فرق داره با قرنی که بین لفظ اسد و معنای حیوان مفترسه. فرقش چیه؟ میگه آقا این قرنه از اصل، این قرنه خیلی پایین‌تر از اون جناب قرن اول،
یعنی ابتدا باید لفظ اسد با حیوان مفترس یه قرن داشته باشه، بعد از اینکه قرن داشت مشابهت حیوان مفترس با رجل شجاع یه مقارنتی پیدا میکنه که بعد باعث میشود تو لفظ اسد را میشنوی منتقل بشوی به معنای حیوان، معنای رجل شجاع. پس دو قرن اینجا وجود داره، ولی قرن دوم از عفه. لذا چون قرن دوم از عفه، اگر من لفظ اسد رو بگم ابتداعا معنای حیوان مفترس به وجود به ذهن شما میاد، نه معنای رجل شجاع، چون اون قرن دوم از عفه. لذا که اگر من مطلق بگم و بدون قرینه کلام رو بگم، تا اون لفظی که به ذهن شما میاد معنای چیه؟ معنای مجازیه، نه معنای مجازی. پس دو اقتران است، اقتران اول بین لفظ اسد و معنای حرفی، اقتران دوم بین لفظ اسد و معنای مجازی. و بعد از اینکه اقتران اول حاصل شد، اقتران دوم که از عفه حاصل میشه، در پایان هم ایشون میفرمان که حال که این شباهت، این شباهت باعث شد که لفظ اسد، شباهت چی با چی؟ شباهت حیوان مفترس با رجل شجاع، معنی اول رو معنی دوم، باعث شد که لفظ اسد صلاحیت پیدا بکنه که رجل شجاع رو برسونه. این شباهت فقط باعث شد صلاحیت داشته باشه، این شباهت باعث شد که قابلیت داشته باشه که لفظ اسد رجل شجاع رو برسونه، این شباهت باعث شد که قوه این که لفظ اسد رجل شجاع رو داشته باشد پیدا بکند این لفظ. ولی این صلاحیت و این قابلیت و این قوه کی فعلی میشه؟ با قرینه، با قرینه. اقتران که حاصل شد، اقتران به خاطر شباهت حاصل شد، ولی این اقتران کی فعلی میشود؟ این اقتران با قرینه فعلی میشود. دقیقا بفهمم، اول اقتران اول حاصل شد بین لفظ و معنای حقیقی، به خاطر شباهت معنای حقیقی و لفظ اثر اقتران دوم هم حاصل شد. یعنی چون شبیه هستن صلاحیت داره دیگه لفظ اثر رجل شجاع رو برسونه، ولی ها دقیقا کن، صلاحیت داره که اونو برسونه، ولی کی برسونه؟
قرینه.
ها وقتی قرینه بیاد، وقتی قرینه بیاد این صلاحیت فعلی میشه.
اقتران هم اتصالشون
بله، اقتران فقط اتصالشون، این جناب شباهت فقط این دوتا رو متصل میکنه، ولی که این اتصال در ذهن شما فعلی میشه؟ قرینه. گفت آقای من مقام اول تموم شد، ممکنه سوال بشه که آقای سر شما گفتی شباهت باعث میشه که لفظ اسد معنای رجل شجاع رو برسونه، چرا خود قرینه نرسونه؟ چرا خود همین قرینه نرسونه؟ چرا خود قرینه باعث نشه که لفظ اسد معنای رجل شجاع رو برسونه؟ جواب این سوال درست فهمیدید؟ ما الان گفتیم که اون چیزی که باعث میشه لفظ اثر معنای رجل شجاع رو بیاره شباهت این دو معناست، شباهت معنای حیوان مفترس و رجل شجاست، فقط شباهتی که باعث میشه این اونو برسونه، ولی کی این رسوندن در ذهن ما فعلی میشود؟ با قرینه. خب شما از اول ببینید همون قرینه باعث شد که این لفظ
رو معنی باشه تا قرینه یا
قرینه کارساز نیست. چرا قرینه کارساز نیست؟ به خاطر اینکه من یه سوال می‌پرسم اگر بگم رأیت اسدا فی الحمام، این فی الحمام کاری که اینجا میکنه چیه؟ سید چی کار میکنه؟ فقط تنها کاری که برای شما میکنه، به شما میفهمونه که جناب متکلم معنای حیوان مختلف رو اراده نکرد، فقط همین، یعنی صرف میدهد، میگن قرینه صرفه، ذهن تو رو صرف میدهد از معنای اصلی برمیگردونه. ولی آیا میگه که مراد از اسد یعنی رجل شجاع؟
نه.
کی گفت مراد اسد رجل شجاست؟ اون علاقه، اون صلاحیته. ولی اون صلاحیت رو کی فعلی کرد که تو تا اسد رو شنیدی اون رجل شجاع بیا؟
قرینه.
رأیت اسدا فی الحمام، رأیت اسدا فی الدشویی. خب تو فقط میفهمی که آقا اون دشویی، حالا نمیدونم، حالا شیرها از سگا الان هم به طوری شاید تربیت شده که میان دشویی، حالا مثلا هم فی الحمام خودم
شیرها الان
شما نیدی؟ شما این کلیپ های عربا رو نیدی که شیر ماده رو میارن تو خونه شون و رفیقه شون رو اذیت میکنن؟
اصلا طبیعت هم اونا
اصلا یکی هست تو امارات من پیگیری میکنن پیجش رو بعضی از اعضای خانواده به من نشون میدن که ظاهرن یه آدم متمولی هم هست، خودش انگار یه باغ وحش داره متشکل از شیر و گاو که نه حالا زر و فروش و اینا هستن ظاهرا، و تربیت هم کرده که مثلا ببرتون حموم و فلان.
قانونیزاد بعید نیست گاندون.
اما مقام دوم، مقام اول رو من اینستا ندارم اعلام شد. خب مقام اول
با انتصاب دو قرن پول میشه که دوام معنای مجازی
و اون قرینه فقط باعث میشه که آخ داری اون اختراع اون قرینه دوم فعلی بشه. خب
حل مجال دو مشهورم میگم به قرینتون و علاقتون.
حالا میگم یه نکته ها شاید در کلام مشکول باشه. المجاز و با اون مقدمه استعمار که حضرت استعمار چیست و احسان استعمار چیست وارد بحث مجاز میشیم. یک تسب و لفظ و به سبب وضعهی للمعنى الحقیقی صلاحیت الدلاله علی المعنى الحقیقی من اجل الاقتران خاص به کسب میکند لفظ به سبب یک وضعش برای معنای حقیقی، دو من اجل الاقتران، اقتران خاصی که بین لفظ و معنا هست کسب میکند چه چیزی را؟ صلاحیت دلالتش و معنای حقیقی را. این شد بحث معنای حقیقی. کما یک تسب صلاحیت دلاله علی کل معنا مقترن بالمعنى الحقیقی اقتران خاصا. همونطور که لفظ به خاطر وضع و اقتران خاص دلالت کرد بر معنای حقیقی، همونطور هم به خاطر مشابهت معنای حقیقی با معنای مجازی این لفظ، لفظ اصل دلالت بر معنای مجازی هم می کند. همونطور هم کسب می کند این لفظ یک کسب خوبه اون لفظ صلاحیت دلالتش را بر هر معنایی که مقترن هست، یعنی همراه هست با معنای حقیقی که اون اقترانش هم یک اقتران خاص دیگه، اقتران خاص یعنی یک قرن اکید یه اصل، این قرن اکید دوم از اف از قرن اکید اوله. مثل چی آقا؟ چطور لفظ دلالت میکنه بر معانی مقترن با معنای حقیقی؟ مثلا هر معانی مجازی که مشابهت دارن با معنای حقیقی، اسد حیوان مفترس و حیوان مفترس مشابهت داره با رجل شجاع، مشابهتش به خاطر چیه؟ به خاطر شجاعت. نه من عرض میکنم مشابهت چون های سر اینجا گفته، ولی خود های سر قبول داره به خاطر مناسبت، نه فقط اون شباهت های 25
و 25 تضاد باعث بشه.
بله مثل تضادی که در قرع و طهر و اینا هست. حالا خب
سمیر عیدون اصلا فهمم دیگه اتماع میخواییم اشاره بکنیم مثلا میگم چه میدونم ترسوندنش.
بله ممکنه. بله یعنی فایل شده باشه که اون مناسبات نیاز داره. بله درست. نه مشابهت آیسر قبول نداره که فقط باید علاقات 25 گونه باشه، نه مناسبت استحسان، حالا که در بحث بعد میاد. غیر انها صلاحیتون به درجه از اف، بعد حواسمون باشه این صلاحیت دلالت بر معنای مجازی یک بفرمایید اقتران از اف یک درجه
ملفظی براش
نمی سازم اون عرض میکنه.
بله
قرن دوم از افه لعنه ها تقوم و علا اساس مجموع اقترانه این، چون این مجازی معنای مجازی و قرن دوم قائم شده بر اساس دو اقتران، اقتران لفظ با معنای حقیقی، اقتران معنای حقیقی با معنای مجازی به خاطر شبایه.
قرن دوم بین معنای حقیقی و معنای مجازی دیگه، چون قرن هم بین لفظ و معنای حقیقی که باسته ورد رخ داده خود به خود چنین افتضاح
کردن
واسه
وعده بازه
در
دومون دیگه
باید بین معنای مجازی و معنای حقیقی باشه، چون مناسبت بین این
دوتا خود همین سوال. بله. و ما اقتران لفظ بالقرینه، دقیقا فهمید اون نقطه‌ای که قرینه اینجا چه کار است، و با اقتران لفظ به قرینه بر معنای مجازی، وقتی که این لفظ اثر همراه می شود با قرینه یرمی یا فل حمام حسبه حاضه صلاحیت فعلیه، فعلا فقط صلاحیت داره این دلالت بر اون کنه، ولی که این صلاحیت فعلی می شود، که این صلاحیت سر این دوتا رو در ذهن شما میاره من قرینه، ولی اگر قرینه نراشه آیه می شود اگر شما لفظ اسد رو بشنید رجل شجاع میاد نه دیگه سریع حیوان مفترس و یکون لفظ دالن فعلا علی المعنى المجازی، و دیگه با وجود این قرینه لفظ دلالت میکند فعلا دلالت فعلی، دلالت که در ذهن حاصل است بر معنای مجازی. و اما فی حالت عدم وجود القرینه، اگر قرینه‌ای نباشه و شما لفظ اسد رو بگید الذی ینسب الی الذهن من اللفظ
چه چیزی؟ تصور معنا موضوع را، اون چیزی که دقت میگیرد در ذهن از این لحظه همون معنای حیوان مفترسه، نه معنای مجازی. از زمین هنا تا دون المجازی داخل پرانتز میگیریم، اصلا جایگاه نداره های سر این مدر اجابه میکنه چرا بردن به سور مفصل این رو میفهمیم. و ما ذکرناه و اون چی که ما ذکر کردیم اون رو که بیان باشد از اکتساب لفظ، کسب کردن لفظ، چه چیزی را؟ صلاحیت دلالتش را بر معنای مجازی. لا یحتاج الى لفظ خاصن ورا عوض لفظ معناه الحقیقی. آقا برای اینکه این لفظ دلالت بر معنای مجازی بکنه دیگه نیاز به وزن نداره، همون صلاحیت و مشابهتی که بین معنای حقیقی و معنای مجازی بود کافیه.
تکیه
میکنیم به همون وزن اول، تکیه میکنیم احسن به همون وزن اول تکیه میکنیم. و این نمایه سل به سبب وضعیه معنا حقیقی، و این نمایه سل چی؟ این معنای مجازی به خاطر همون وضع اول، چون این لفظ برای حیوان مفترس وضع شد و این حیوان مفترس صلاحیت داشت که دلالت کند به رجل شجاع، همین کافیه که معنای مجازی در ذهن ما قرن پیدا کنه. ولی این قرن که پیدا می شود با قرن این بحث اول. اما مقام دومی که در اینجا وجود دارد، فقط سریع بگم خسته نشید نمیخوام کامل وارد بشم، که البته یک کاش کامل وارد بشیم که، اما مقام دوم اینه که رفقای من، شما در کتب اصولی که تا الان خوندید، یعنی در الموجز و در کتاب آقای مظفر و همچنین در کفایه، عمدتاً به همین مقام دوم اشاره می شود. و مقام دوم اینه که آیا صحت استعمال مجازی، صحت استعمال این لفظ در معنای مجازی با همین صلاحیتی که گفتیم تأمین میشه، یا اینکه نیاز به وضع داره؟ ما تا الان چی روشن کردیم در مقام اول؟ گفتیم آقا چطور میشه که تو تا لفظو میشنوی معنای مجازی به ذهنت میاد؟ ای سام این چطور میشه که تا لفظو میشنوی معنای مجازی به ذهنت میاد؟ تو گفتیم به خاطر همون مشابهت و اینها. حالا مقام دوم اینه که منی که میخوام استعمال کنم این لفظو، من متکلمی که میخوام این لفظو در معنای مجازی استعمال بکنم، همون صلاحیتی که گفتیم برای صحت استعمال من کافیه یا نیاز به وضع داره؟ یا نیاز به وضع داره؟ الان یکم جلوتر برسن
تو واضح نیست؟
الان یکم جلوتر برسن این سوال شما جواب بدین چه مرتفع هستن. در کتاب اصولی عمدتاً به همین جهت دوم ما پرداخته شده که اگر یادتون باشه مثلا اینو اینطور مثلا میکردن که صحت استعمال مجازی در معنای غیر ماوزعله نیاز به استحسان تب داره، استحسان زیادی داره، یعنی که باید وضع واضحی باشد، اذنی از ناحیه واضحی باشد و اینها. ولی از مقام اول در این کتب بحث مستقلی به وجود نیامده. رفقا من هم دو جناب آقای شرافت سوال پرسیدن، علت این مطرح شدن مقام دوم چیه؟ ما در مقام اول گفتیم این لفظ اگر در رجل شجاع میکنه به خاطر اینکه یک مشابهتی بین معنای حقیقی و معنای مجازی هست. حالا بحث این که آیا استعمال من متکلم نیاز به وضع دارد یا نیاز به وضع ندارد و همون صلاحیت کفایت میکنه، علت نیاز به این بحث چیه؟ چرا باید مقام دوم مطرح کنیم؟ علت نیاز این است که مشهور علما قائلند که مصحح و دلیل جواز استعمال وضع واضح. شما زمانی میتونید این لفظ رو استعمال کنید که وضعی صورت گرفته باشه دیگه، بلا اگر استعمال کنه استعمال میشه غلط. دیز هر چیز اجابه من دیز مثلا بیز هر چیز نه آبا تو پس مصحف
زمان ما یه معنای سنانه
خیلی
بریده
میخوانم خیلی
خودمون از کلاس علمیه
دیز
همون عربی
شده
درست آن شیرویه نمیدونم عربی چیم نه آن شیرویه بگیم خیلی دیز نمیدونم عربی دیز پس آقا مصحف و دلیل جواز استعمال وزن، یعنی وزن یعنی میگن شما زمانی میتونی لفظ رو استعمال کنی در معنی که وزنی باشه، که اگر وزن باشه میگن استعمال استعمال حقیقیه. منتها مشکلی که در اینجا هست آقا در استعمال مجازی که وزنی صورت نگرفته، در استعمال مجازی خب حالا خب از من یادم باشه که دیر رو نگاه کردیم
اول شما میانم خطبه دیر میگم
اونو نگه چون به دهره خواهد